بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بمناسبة فتويك نقل شد از مرحوم علامه رحمت الله علیه، برخی از بزرگان هم ظاهرا با ایشون موافق هستند و تصریح کردند در مورد مکروه بودن گرفتن جایزه از سلطان در فرض وجود علم اجمالی به حرمت برخی از اموال سلطان که محتمل است جایزه از اونها بوده، اما به نحوه شبهه غیر محصوره یا شبهه محصورهی که برخی از اطراف آن محل ابتلاع مکلف نیست. خب بهانه شد خدمت دوستان بحث کراهت رو یه مقدار روش معطل بشیم و نکتشم اینه. جلسه قبل هم اشاره شد، حالا اینجا مقدار رو فقط داریم نگه میداریم. مسئله کراهت یه چیزی که خیلی در فقه و در احادیث فقهی رایج و در استعمالش هم یه تسامح بسیار زیادی شده، به نحوی که حساس شدن ما نسبت به فرق گذاشتن بین این استعمالات و خرج نکردن این استعمالات، حالا انشالله یه بار برای همیشه لازمه که اتفاق بیفته. و این جلسات هم چند جلسه، یا هر چقدر چه یکی دو جلسه خدمت دوستان اینجا مکس میکنیم، خاطر اینکه واقعا نسبت به کراهت دوستان یه بار دیگه حساسیت لازم رو پیدا بکنن و تصور دقیق همیشه نسبت به اینجور مسائل داشته باشن، اون وقت ارتباط مدعا و دلیل هم بررسی بشه. عرض شد کراهت مصطلح فقهی، اون چیزی که علل قاعده او باید در استعمالات فقهی اصل باشه، علل قاعده همونی که یکی از احکام خمسه تکلیفی است، عبارت است از این که ما یک حکم مولوی داشته باشیم، شعار مقدس. حالا ببینیم از راه عقل یا نقلش حالا بماند، مثل سایر احکام خمسه. خب حکم واقعی، یک حکم واقعی داریم از جانب مولا تبارک و تعالی که ایشون در یک کاری در خود این عنوان مفسده ای رو تشخیص دادن و این مفسده ملزمه نیست. وقتی میگیم ملزمه نیست یعنی اینکه عقوبت اخروی نداره. وقتی میگوییم مفسد است، این تحلیل بنده است، یعنی اینکه کدورت معنوی دارد ولی عقوبت اخروی ندارد. یعنی بنده بیشتر از این نمیتونم نرا فهم بگذارم. اینو که دارم عرض میکنم تو برخی از مباحث تربیتی دوستان هم، مباحث علمی تربیتی اقلا اثر داره ها این بحثا. خود این عنوان بگوییم یه اثر معنوی بدی داره و عقوبت اخروی نداره، چون بیشتر از این نمیتونم تصور بکنم در باب وجوب و در باب استحباب طبق مبانی رایج فقهای ما تصور آسونه، خیلی سخت نیست. اونجا خیلی راحت میگوییم منظور از وجوب طبق مبانی فقه اصول ما که برگرفته از کلام ماست. اونجا اگر ما بگوییم وجوب، یعنی اینکه انجام دادنش لازمه و اگه انجام ندی عقوبت اخروی داره. استحباب چی؟ استحباب میگوییم که یعنی پاداش اخروی داره، ولی اگه انجام ندی عقوبت اخروی نداره. خب چون آقایون کلن بحث فقه اصول رو بر مبنای آخرت چیدن، از آخرت نوعا خطی نمی کنیم دیگه. بحث شریعت فقه ظاهر ما بر پایه ثواب اخروی عقوبت اخروی می چرخه. خب بگوییم ترکش عقوبت اخروی داره میشه وجوب، فعلش عقوبت اخروی داره میشه حرمت، فعلش ثواب اخروی داره بدون اینکه ترکش عقوبت اخروی داشته باشه میشود استحباب. اما کراهت تو این وسط سرش بیکلاهه با این مبانی، دقت داری؟ خب آن چیزی که به ذهن ما رسید این بود که بگوییم عقوبت اخروی ندارد کراهت فعلش، و از اون ورش هم نمیشود گفت ترکش ثواب اخروی داره، اینو قائلم نیستم بهش، دقت دارید؟ خب لذا تنها راهی که برای بنده فعلا مونده عرض بکنم چون به ذهن ناقصم میرسه، یعنی همین که بگیم ترکش فعلش عقوبت اخروی نداره ولی فعلش کدورت معنوی داره. این مبنا رو ما بیشتر از این نتونستیم با اون دیدگاه رایج آقایون بچینیم بیاریم. حالا بنده برای اینکه عزیزان یه مقداری باز بیشتر با این فضایی که اشاره شد آشنا بشند، یه لینکی رو خدمت دوستان تو گروه همین الان سعی میکنم قرار بدم. حالا امیدوارم وقت عزیزان با گوش دادنش طرف نشه. حالا یادم نیست چقدر، شاید حتما زیر نیم ساعت باشه. دوستان اگر مقدورشون بود و علاقه ای داشتن به اینکه این مبانی روشن بشه و این خلط ها از بین بره، این خلط های رایج، حالا گوش کنن انشالله خیره، حالا به هر شکلی که مقتضی باشه. من همین الان لینکش رو واسه دوستان گذاشتم انشالله. بله خب بفرمایید آقای صمدی. بله شفافه.
یکی در مورد خود حالا لومبه هم این قضیه بود حالا تو شرحش دیگه روزت البهیه که حالا بنده چون کتاب هم همراه نبود نتونستیم پیداش کنیمون و حالا پیدا کردیم میذاریم تو گروه، که خب شهید سامی خودش این مطلب رو میگه که میگه که اصلا بحث کراهت اشتراک لفظیه تو بعضی از روایات، که یه جایی هست که کراهت به همون احکام خمسه هست تو خود لفظ روایات میشون رو برداشت کرد، بگیو خود نه به معنی این که این کار زشتیه، مثلا حضرت گفت این کار انجام ند مکروهه، یه زشتی درش هست،
یعنی از آداب در حقیقت نه از احکام شرعیه. منظورتون اینه دیگه؟ بله بله این رایجه، این از اون استعمالات رایجه، یکیش همینه. بله
بله حالا منابعش رو پیدا میکنیم و متنش رو میذاریم داخل گروه. نکته دومم در مورد بحث حکم استقلالی عقل نسبت به استحباب یا کراهت، این موردی هست که تو بحث شبهات بدویه بعضی از فقها ها و اصولیون قائل به اینن که احتیاط حسن اونجا و بگن این استحباب مولوی داره و این استحباب مولوی رو عقل میفهمه و حکم میده.
بله
بهش. این از مواردیه که اونجا مطرح شده که حالا خواستیم بگیم که یکی از مصداق های اونجا هست، اونتا خب اونجا یه اشکال اساسی و ناینی دارن که به نظر خیلی وارده این اشکال بایشون یه بحث جدی دارن، اگر رو میخواستیم حالا نظرتون رو بفرمایید که شما میگن که این قضیه که شما میگید که اینجا عقل میتونه حکم به استحباب مولوی بده این قابل قبول نیست. چرا؟ چون عقل اونجا میتونه حکم بده، یعنی قانون ملازمه رو ما پیاده بکنیم، حکم شرعم گرد دنبالش، اونجایی که در مورد مناعات حکم علت حکم رو کشف کنه، درک کنه که در مورد عقل و ظلم این قضیه هست. اینجا که شما میگید آقا احتیاط حسنه و میگه که عقل این رو حکم داد، این جزء علت ها نیست، معلول قضیه است. مثل قضیه حسن و طاعت، مثل قضیه حسن و طاعت که خب معلوله و اینجا شما نمیتونید از طریق قانون ملازمه پی ببرید استقبال مولوی که خب این قضیه رو شدید میزنه. اینو میخواستیم ببینیم که حالا نظر آقای نایمی به این شکل هست و اینها، این هم یه اشکالیه دیگه که حالا یه جایی هم که عقل فهمیده بود استقبالش مثلا از بیخ میزنه.
حاجی آقا من اگر بتونم، ما در این مورد بحثای بسیار مفصلی داشتیم، ما یک بحثای خیلی زیادی داشتیم. بنده یه بار یک ماه یا بیشتر این بحثا رو بررسی کردیم، مطرح کردیم و آخرش هم به همین مطلبی که شما میگید رسیدیم، با همین حلش کردیم. از شما تشکر میکنم و استفاده کردم ازتون. اگر حالا روش همه اون صوت ها رو که نمیشه گوش داد، ولی خب کلا صوتش هم حالت کارگاهی داره، نه اون صوت کارگاهی گوش دادن پدر آدمو در میاره، آدم یعنی از بس ناچار میشه و هر حال وقتش تلف میشه، خیلی مفید نیست. اگر خلاصه و شکیدهش رو میشد اختیارتون بگذارم. احتمال میدم دارم یک سری صوت هایی که اونجا بررسی شده و آخرش هم همینه، یعنی در مورد اون احتیاط بنده قرار دارم، در مورد اون موافقم. وحش گرسی طرف یه چیزی اینجا خوندم، در مورد اون احتیاط بنده با شما موافقم. اما خب یعنی احتیاطی که نسبت در شبهه بدویه است، مثل این چیزی که جلسه قبل با شما هم مطرح شد، یعنی در خودش نیست. همینه میخواستیم تکرار بکنم نسبت جلسه قبل. خب اولین دلیلی که دلیل منتها بود احتمال الحرمه بود، ما خب اینو با دوستان بحثش همینطوری کردیم دیگه، گفتیم اگر دلیل ما احتمال الحرمه باشه و مدعای ما کراهت مصطلح احد احکام خمسه او باشه، اون کراهت باشه، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که بگوییم عقل با توجه به احتمال غصب در اموال سلطان جائر که خود غصب عنوان غصب مفسده ملزمه داره، پشت سرش هم حرمت قطعیه هست، خب عقل میفهمد که عنوان گرفتن مال محتمل الغصب، دقت دارید، عنوان، تأکید میکنم، عنوان اخذ مال محتمل الغصب خودش مفسده غیر ملزمه دارد و مکروهه. خب اینه که ما جلسه قبل عرض کردیم، خب اینا رأی‌گیری هم نسبتاً شد. خیلی از دوستان این جمله خود شما گفتید آره این از مستقلات عقلیت، از من اون وقت اون لحظه اینقدر تحلیلش نکردم، ولی گفتم آقا این از احکام عقلی هست. دوستان غالبا دست بلند کردن گفتن آره از احکام عقلی هست، در حالی که با این بیانی که الان تحلیل میکنیم میبینیم معلش این چیزی کش نمیشه. یعنی عقل مثل مسئله ظلم یا مثل مسئله کذب اینجا حکم صادر نمی کنه. کذب عنوانیست که مفسدش در خودشه، ظلم، خیانت، اینا عداوانیه که مفسدش در خودشه و واقعا عقل احساس نمی کند که یک مفسدهی در عنوان اخذ مال محتمل الغصب هست غیر از اون مفسدهی که در خود غصب هست. بگیم ما دو تا مفسده داریم، یه مفسده در تصرف فی مال ناس، مال غصب قطعی، غصب روشن و بیین، یه مفسده تو اون عنوانه، خب یه مفسده هم هست تو این عنوان که این عنوان عبارت باشه از عنوان اخذ مال محتمل الغصب. خب ما اینجا دو تا مفسده داریم، یکی ملزمه یکی غیر ملزمه. خب برداشت ما با دوستان تقریبا جنبنده شد دیگه جلسه قبل که این به نظر نمیرسه اینطوری باشه، ولی زا گفتیم که مدعای ما اگر کراهت مصطلح باشه با این ادعای منتها که فرمودن به احتمال الحرمه با این اثبات نمیشه. این از ما این بود. خب این شکل. خب اونی هم که شما فرمودید قبول دارم، اون که فرمودید در مورد بحث حسن احتیاط همینه که اونجا هم اون حسن احتیاط، اون حسنی یعنی حسنی در خود عنوان احتیاط اگر مدعا باشه اشکال مرحوم ناینی خیلی خوبه. اگه کسانی که گفتن الاحتیاط حسن منظورشون او بوده اشکال مرحوم ناینی هم خوبه. بله حالا این بحثش میگم، حالا من اگر پیدا کنم ما یه فایل خلاص شست رفته، حالا حتی اکثر یک ساعت، یعنی یک ساعتی باشه که خلاصه یک ماه باشه، اگر گیر بیارم پیدا کنم کجاست لینکشو در اختیار دوستان میگذارم. خب تشکر. شما آقای سمدی دو تا نکته گفتید، اولی چی بود؟ من هر دو را جواب دادم یا یکیش موند؟
قضیه لقمه بود چون رو گفتیم تو گروه
میذاریم
دیگه.
بله حتی یکی از استعمالات رایج کراهت حرمته، معنای لغوی کراهت اطلاق بشه و حرمت قصد بشه، این استعمال رایجیه. اونی که خیلی رایج تره در کتب فقها و هم کتب احادیث ما مثل وسائل شیعه کراهت به معنای ارشاده که مثالشو زدم، حضرت مثلا یه توصیه اقتصادی کردم به یک کسی از این تعبیر شده به کراهت، یا یک توصیه بهداشتی کردن مثلا در مورد این که آقا مثلا قبل از غذا دستتون رو شستید دیگه با دستمال خشکش نکنید. خب این از باب ظاهرا این حالا این بوده، محتمل است به احتمال قوی که این یک کراهت معنای خاصی نیست که تو احکام خمسه تکلیفی مطرحه. اینجا کراهت یه نکته بهداشتی که خب آدم دستش به دستمال اینا بخوره، ممکنه این دستمال میکروب داشته باشه، کثیف باشه، از این جهاته مثلا. خب کم له من نظیر. اما همین رو اگه نگاه بکنید در کتب فقهی و حدیثی از همه اینا تعبیر به کراهت شده. اون کراهتی که ما از احکام خمسه تکلیفی یک میگیم اون دایرش محدوده در فقه. مثلا از آدم هایی که صحبت دنیا در مسجد، خب این میگیم مکروهه فرضاً، یا مثل قسم راست خوردن به خدا، قسم راست به اسم حق تبارک و تعالی که گفته میشه مکروهه مثلا، اینا اون کراهت مصطلحه ماست که میخوایم بعد روش بحث بکنیم خیلی. خب آقا دلیل دوم دعما یوری بک یا من ترک الشبهات نجا من المحرمات، دوتا دلیل رواییه، دوتا دلیل روایی. خب دوستان نظر بدید دیگه، بنده مشتاق استفاده از بیانات دوستان هستم. رفقایی که تکلیف رو انجام دادن دیگه لطف کنند و نکته نظرات خودشون رو بفرمایند.
ولی حالا بخوایم همون فتح باب بشه برای شروع بحث حالا دمایوری باگ، باز دوباره بحث کبرا هست که خب صغراش رو باز دوباره میشه بحث چیز رو مطرح کرده دیگه، که خب زمانی که اون فرد اصلا ندونه که اون مالی که حالا از سلطان جایزه میگیره این بالاخره جزو مال حلالش هست و مال حرامش، بالاخره مشکوک الحرمته و در این شک وجود داره. خب صغرا اگر اون مال مشکوک الحرمه باشه که شک درش هست، بحث شک درش هست، خب در مایوری با کبراش میشه و از اونجا نتیجه گرفته میشه که باید اونو رها بکنه. مطمئن که حالا جا کراهت دقیقا از کجاش در میاد، از کدوم لفظ در میاد، این رو حالا یه نظر ما
دقیقاً همون دوباره بمراه هست و مدارک شبه ها دوباره اینجا مال شبهناکه دیگه، شبه درش هست که حرام باشه یا حلال باشه. کبرا اون قرار میره نتیجه میاد، یعنی صغرا کبرا به نظر مشکلی نیست تو تشکیلش، ولی بحث این که کراهت دقیقاً از کدوم یکی از این لفظ ها برداشت میشه، تو عبارت دوم از نجام در محرمات شد بشه برداشت کرد. تو عبارت اولم به حالت دعمایولی بود در امر دیگه، حالا ترک کنون چیزی که درش برای تو شک هست، این ترک کردنه ازش باید کراهت رو برداشت بکنیم دیگه.
ببین این دعمایولی با کار واسه شما سخت میکنه، ده فعل امره با کراهت جفت جورش سخته. اون دومی اصلا خود فرضش اینه که شبهات غیر از محرماته، یعنی حلال بودن شبهه اصلا فرض روایته، لذا میشود برها کراهت راحت بهش منتقل شد. خب که آقا جان میگوییم مقدمه نجات از محرمات، یعنی این مقدار که کراهت نیست، حرمت نیست، حرمت نیست، یعنی توصیه به ترک هست بدون اثبات، یعنی با اثبات عدم حرمت. خب اینو با کراهت حمل بکنیم راه نزدیک میشه، توصیه به ترک با اثبات عدم حرمت. این اگر مولویت توصیه به ترک معلوم بشه، کراهت مصطلح فقهی معهد احکام خمسه تموم شد. گیر دومی تو کجاست؟ تو اون اثبات مولویت توصیه به ترکه، که آیا این توصیه به ترک به عنوان یک مفسده در خود این متروکه، این عنوانی که ما میگوییم ترک کن، تو خودش مفسده ایه؟ خب اینجا دیگه تمامه. اگر معلوم بشه که یک دلیل مولوی اومد گفت که آجان این عنوان رو ترک بکن و البته اثبات هم کرد که محرم نیست، خب کراهت تمومه، رسیدیم به مقصد، تمام شد، مقصد رسیدیم. خب اما در اولی خود اون کلمه دع هست، اونم یه سنگندازی میکنه که دع ظاهرش فعل امره. خب آقای صمدی فتباب کردن، اون بحث صغرا کبرا رو که چیدن، ما تونستیم یه درصد قابل توجهی از راه رو بریم. دوستان ادامه بیانات ایشون نکته اگر دارن بفرمایند. عزیزان آجان بفرمایید اگر نکته هست. ماله بفرمایید.
در مورد درک خب ظاهرش در وجوبه، میتونیم بگیم که برای جمع با روایات جواز میشه ازش اکراه رو فهمید؟
جانم؟
روایاتی هستن؟ بله؟
دوباره توضیح بفرمایید، بخش من نگرفتم.
چون روایاتی داریم که خب به مسائل هم هست که جایز دونسته در این حالت گرفتن جایز سلطان رو بخواییم با این جمع کنیم با این دمایوری بوک
ها،
بگیم که این حمل میشه به کراهت، یعنی از این استفاده میشه که
خب اینا خوبن ها، اینا همون کارایی هن که آروم آروم آخرش آدم ها به سمت نقد اقوال جلو میبره، خوبه، کاربرد درسی میشه. تا اینجاشو من خیلی استقبال میکنم، به عنوان وهله اول کار دوستان خوبن این نکات. خب بفرمایید. بله اگر دوستان نکته ای دارید بگید، این جوجه ها خودتون دارید برا رشد میکنید ها. عزیزان بگید.
شرمنده، نکته که میگفتن خیلی نکته خوبیه، یعنی معمولا حالا تو کراهت این راحت ترین راهه که جمع بین روایات جواز و حرمت، این خیلی راحته. ولی اینجا ظاهرا شیخ این قصدش نبوده و فقط یه روایت درمانیانی بود را آورده و میگه که از این برداشت کردن کراهت رو، این کارو سخت میکنه.
بله بله صداتون قطع و وصل شد.
حاجه الان خوبه صدا؟
ها بفرمایید. بعد
یه نکته هم مثلا به ذهنم رسید که این روایت دمایونی با اطلاقش شامل جایز سلطان میشه، ولی اون روایت که در مورد خود جایز سلطان هست بعد روایت جواز میده خاص در مورد جایز سلطانه
دیگه. بدتر
بله اونها رو بدتر میکنه.
خب این باز به کراهت نمیرسه، مثلا به تخصیص میرسه. نه اصلا از این فضاش بیاید بیرون، از این فضای جمع بین روایاتی به این شکلی که دوستان دارن در نظام ارضی جمع میکنن بیاید بیرون. این که از کردم صغرا و کبرای آقای صمدی رو دوستان بگیرید بیاید، به خاطر اینکه اینا که کبرا بشن در یک نظام توری، یعنی صغراش یه مقدار قلقلک بدید، اونا اون مایوری بکشه یه مقدار ببینید باهاش چیکار میکنید. خب رفقای بزرگوار نکته‌ای هست بفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله. اونو جدا بررسی میکنیم.
بله
عرض کردم ان احدکم لا یصیب رو نیاری، اونو جدا بحث میکنیم. آخر آقای معصومی رو سریع نکته بگم. نه ببینید، این که بگیم یک عنوانی مفسده داره با این که بگوییم عنوانی در خودش مفسده نیست و ارشاده، خب فرق میکنه. یه بار اینه که خب یه بند خدایی بیاید و مثال عرض میکنم، اما بعد که دستاشو شست وارد غذا بشه با حول خوش کنه بعد بیاد غذا بخوره، خب این فوقش اینه که مریض میشه. اما از جهت معنوی شاید مریض نشه. خب اگر مریض نشه هیچی به هیچی، ولی از جهت معنوی مثلا حضور قلب نمازش آسیب با بهش وارد نمیشه. ولی فرق میکنه با کسی که بیاد یک کار مکروهی بکنه مثل قسم خوردن به خداوند متعال صادقا، خب این نماز خوندنش آسیب میبینه. خب این آثار این چنین داره. حالا من جلسه قبل از معده خودم یه چیزی گفتم، حالا دوستان سریع رد شیم. حالا واسه دوستانم یه مقدار تفننی بشه، گفتم مثلا فرشته جهنم مالک بهش چپ چپ نگاه میکنه ولی عذابش نمیکنه. اما خب ما چپ چپ نگاه میکنه را هیچ جای کلام اعتقادیات خودمون چنین چیزی نداریم. اینه فقط بعد جلسه قبل گفتم که رد شیم. ما کجا داریم آجان که فرشته های جهنم بعضی ها را عذاب میکنن بعضی را چپ چپ نگاه میکنن؟ تو کلام ما چنین چیزی نیست. خب اصول ما بر مبنای کلام ما باید چی بشه بیاد بالا. لذا بحث کدورت معنوی را حالا مطرح کردم امروز و تغییرش دادم، اون چپ چپ کردن رو به بحث کدورت معنوی. خب این از این. اما در مورد بقیه بحثی که حالا فرمودید اونا باشه تو جنبندی صحبتی با هم بکنیم. آقای ابراهیمی شما هم بفرمایید. میمونه دع که دع فعل امره، با این طور که شما چیدی ثبت ولایت امیر المؤمنین، فقط اون دع رو حل بکنی خلاصه. ببینید شما دارید آقای ابراهیمی این پا اون پا نشید، شما میخواید طوری بیایید که بگید خود این عنوان احتمال توش مفسده باشه. خود عنوان احتمال طبیعیه که خود عنوان احتمال رو نباید شاهد بگیرید برای اینکه منظور مفسده غیر ملزم است، چون مناسبت و موضوع نیست اینجا. مگه ما نداریم یک جاهای احتمال تکلیف قطعی بیاره؟ شما احتمال بدید یک غذای مسمومه، حرمت خوردن اون غذا به عنوان حرمت مولوی نفسی نسبت به خود اون غذا ظاهرا مسلمه. یعنی اگر یک کسی احتمال داد غذای مسموم است، کل شقی کرد خورد و از غذا نمور، این از عدالت ساقط میشه، ثمره فقهی داره، میشه فاسق، نمیشه پشت سر نماز خون، معصیت کرده. ولی این که معلوم بشه اون غذا مسموم نبوده، خب صرف عنوان احتمال که نمیشه شاهد باشه بر عدم الزام. تو اونجا نبا این که احتماله ولی حکم الزامی داره، معصیت بکنه فاسق میشه.
جا میشه به لفظ در اینجا در واقع متمسک شد به این که حالا اون شدت مثلا با نواد دیگه نهی رو
بابا جان اتفاقا الان حاج آقای جوان اینجا بود در مورد اون عین دع یه مقدار توضیح میداد به ما اون عین دع رو. راست شو بخوایی ما باشیم با اون فضای اون مسائل روانی حروف و اون آثاری که صفات و حروف در روح انسان میگذارن، اتفاقا دعی کوبندگی دارد که مثلا اترک اون کوبندگی رو نداره. دو حرف محکم، اترک خیلی به نظر من سبکتره تا دع. دع یعنی ولش کن. خب تشکر آقای صمدی. اینا از شما اول میپرسم، ولی سایر دوستان هم نظر داشته باشن. از شما میپرسم چون شما این صغرا کبرا رو چیدید. آقای ابراهیمی حرفشو گفت در این مورد، شما هم بگید آقای صمدی یوری بوک یعنی چی؟
یعنی تو رو به شک میندازه دیگه.
چرا تطبیقش چی میشه اینجا؟ آره مثلا ما که میگه مثلا بحث همین مال سلطان جائر که احتمال داره غصبی باشه از اموال مردم باشه، یوری بوک یعنی چی؟
یعنی که آجا اون مال رو اگه اخذ بکنه تو رو به شک میندازه که نکنه که این مال حرام بوده باشه و اون آثار مفسده‌ای که تو مال حرام هست برای متلطف بشه، طلب به حالت شکی میفته.
دوستان به هر حال یاد گرفتن. خیلی خوبه آقای ابراهیمی، یه کلمه گفت خب ما متوجه میگیریم. چی؟
آجا فکر میکنم که اینجا یعنی به شکت عمل نکن.
نه ببین، نه ببین، نه 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 نیر اون دعما یوری بک الا دعما یوری بک الا مالا یوری بک، معنای دعما یوری بک براعت نیست. دعما یوری بک آقا شک دو بل کن برو براعت ادامه داره. دعما یوری بک الا مالا یوری بک، این از ادله احتیاط نه از ادله براعت. بله خب از اون نکته این بود که آقای ابراهیمی گفتن ما یوری بک یعنی احتمال میدی شک داری که غصبی باشه، مال مردم باشه، مال حرام باشه. آقای صمدی زرنگی کرد، واو عطف بود، گفت احتمال میدی که غصبی باشه که خب پشت سرش آثار غصب بیاد، مفاسد، حرمت اینا بیاد. نه آقا جان، ما یوری بک اینطوری معنا نکنید. در ما یوری بک نه این که آقا اون چیزی که احتمال میدی غصبیه ول کن، احتمال میدی نجاست ول کن، احتمال میدی نمیدونم حرام شربش لا تشرب، احتمال میدی حرام اکلش لا تأکل. نه، ما یوری بو یعنی چیزی که احتمال میدی فقط برید سراغ بعد وابعت آقای صمدی، فقط برید سراغ اون بحث حرمت و عقوبته. در ما یوری بو چیزی که احتمال میدهی عقوبت داره، تو رو شک میندازه که عقوبت بشی، او رو دعرها کن. دعما یوری بک الا مالا یوری بک، به احتمال بسیار قوی این روایت داره اشاره میکنه به علم اجمالی، علم اجمالی که منجز عقوبته. ما یوری بک میگه اون کاری که احتمال داری انجام بدی یکی هر کدوم از اطراف علم اجمالی یوری بکن. چرا؟ چون اگر انجام بدی مؤمن نداری، و چون خودش که قطعا حرمت نداره، اطراف علم اجمالی تک تکشون که حرمت نداره، حرمت یه دونه است، ولی من نمیدونم کاسه الف یا کاسه ب، کاسه الف میشه یوری بک، اونو داره میگه. پس یوری بک نه بحث غصب واقعی، غصب واقعی کیلو چنده، من عقوبت واسه هم مهمه، واسه من غصب واقعی مهم نیست، خروار خروار غصب بکنم اما حرمت منجزی نداشته باشم بکنم، خروار خروار نجس بنوشم اما حرمت منجزی نداشته باشم خب بنوشم. فقهی نگاه بکنید تا حد زیادی همینه، من با حرمت کار دارم، حرمت منجز چیزی که پشتش عقوبت بیاد. در شبه بدویه وقتی ادله براعت، چه قف اقاب بلا بیان، چه رفعن امتی مالای علمون، وقتی اینش وجود داره من یوری بک هم کجا؟ یوری بک نیست، مثلا یوری بک نیست، خودش لا یوری بک. شبه بدویه است یا شبه علم اجمالی غیر منجز؟ در شبه بدویه و علم اجمالی غیر منجز یوری بک ندارم، احتمال عقوبت نمیدم، ریب عقوبت ندارم، من با عقوبت کار دارم نه با غصب واقعی. قصد واقعی بیخیا نوش جانم چسبید یک کاسه آبم روش، اون میگه در جایی که علم اجمالی منجز دارید هر کدوم از اطراف خودشون که به عنوان اون طرف که خب چیزی نداره، حرمت اخروی نداره، قطعا یه دونه حرمت وجود داره، نمیدونه اینه یا اونه، میگه دعما یوری بک الا مالا یوری بک، کلش انجام نده که مطمئن بشی حرام رو انجام ندادی. پس اون یوری بکه باید باز بشه تو صغرا.
ببخشید الان چجوری حل شد مثلا؟
اینجوری که اصلا دلالت نداره. اصلا این دعمایوری بک الا مالایوری بک به ما نهانفی دلالت نداره. اینا ارشادن به وجوب تبعیت از علم اجمالی، علم اجمالی که منجز باشه، نه علم اجمالی که منجز نیست، لذا کلن دلالت نداره، نه بر کراهت مصطلح نه بر کراهت ارشادی. چرا؟ چون موضوع یوریبوک در ما نحن فیه که علم اجمالی غیر منجزه وجود نداره. ادله براءت یوریبوک رو از بین میبرند. دقت داری؟ وقتی موضوع از بین بره، حکم که دع باشه به فعلیات نمیرسه. دع حکمه، موضوع یوریبوکه. یوریبوک نه اینکه یوریبوک انه غصب، نه، یوریبوک انه غصب منجز، غصب ینتهی الی العقوبه، این یوریبوک. ما نحن فیه هم به خاطر براءت غصب ینتهی الی العقوبه نیست. خب تمام شد دیگه. حالا آقا مباحثه میخواد، این درس ها بدون بحث کشک است.
آجا جنبنده، یه بار جنبندیش رو برای بحث کراهت رو میفرمایید. شما الان فرمودید که از یوریبوک بحث علم اجمالی در میاد، بعد اگه به علم اجمالی برسیم خب بگیم آه حرمت مخالفت قطعیه، جفتش هم ترک کن و نباید عمل بکنی. یه الان کراهت که بحث جوازه اخذم شد، اون از کجا در اومد؟
همین دیگه هم اصلا نیست دیگه، عرض میکنم دعما یوریبوک اصلا جای اشکال داره. دعما یوریبوک دلالت بر کراهت نمی کند، نه کراهت مصطلح نه کراهت ارشادی، هیچ کد. با این معنا که ما بگوییم دعما یوریبوک ارشاد است به ترک مواردی که توش حرمت منجز باشه، ما نحن فیه به خاطر عدله براءت تمامه. جانم بفرمایی. یکی از دوستان چیزی یه لحظه صداشون اومد قطع شد. صدای بنده هست؟
بله
آجا هست. ها بله، ولی یکی چیز صدای یه لحظه اومد من نفهمیدم. خب و من ترکش رو به حال نجا من المحرمات هم به احتمال بسیار قوی باز عبارت هست به این که می فرماید در اطراف علم اجمالی که شما مؤمن نداری، مؤمن این چیزی که نجات من رو به حال متضمنه، امضا شده با براءت نجات من، وقتی شما براءت دارید دیگه نجات امضا شده دیگه. وقتی معصوم فرمود رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا عقل بگوید قبح عقاب بلا بیان، خب یعنی امضا شد نجات من، دیگه لازم نیست ترک شبهه بکنم که به نجات برسم. جایی که براءت جاری نیست شما باید ترک شبهه بکنی که به نجات برسی، جایی که براءت جاریه بدون ترک شبهه شما به نجات رسیدی. پس لذا اینجا شبهه بدوی یا علم اجمالی غیر منجز دیگه ترک شبهه نمیخواد. بله در علم اجمالی که اطرافش محل ابتلاع منجزه، اونجا ترک شبهه لازمه. فقط ترک شبهه بکنید، ترک شبهه بکنید که بدونید اون حرام واقعی رو انجام دادید. اونجا هم تک تک افراد اونجا حرام واقعی نیست. اینکه گفتیم از خود روایت معلومه که شبه حرام نیست، بازم میگیم بله تک تک اطراف شبهن حرام نیستن، حرام یه دونه است بین این پنج تا کاسه، یه دونه حرامه. اما کسی بخواد نجات پیدا کنه از اون یه دونه حرام، باید هر پنج تا شبهه رو نخوره که یقین پیدا کنه اونو نخورده، پس میشه این مجموعه منجزه. حل ده تا اینجا؟ بله. خب تشکر. بله رسیدیم به اونجایی که خیلی حالا منتظر بودیم بهش برسیم، که اینش شاید خیلی دیگه نیاز باشه، حتما این یکی باید زیاد روش کار کنیم، باش کار داریم. اونم بحث روبما یزاد علی ذلک تا اون آخر اصابو من دینه مثله، این قسمت، این الان واسه ما خیلی مهمه، موضوع بحث ماست. عزیزان ما بزرگواران نظر بدید، یه 7 دقیقه از وقت کلاس باقیه.
حاجه های معصومی اینو خیلی خوب زاره تحلیل کرده بودن، شروع کنن استفاده کنیم.
خب فتح باب کنید آقای معصومی. یکی از دوستان دست بلند کرد، کی بود من یه لحظه دیدم. خب حالا هر کدوم از دوستان شروع کنید، ما استقبال میکنیم، فقط شروع کنید که وقت تلف نشه. آقای سید زاده شما بودی؟ ها سلام علیکم، بفرمایید. سیزاده مصیبت در دین احتمالش هم کم باشه، ارزش محتملش چقدره؟ خطری که اینجا گوش زد شده و فقط عنوان خطر رو گفتن، حکمش رو نگفتن. این روایت نهدکم حکمی توش نیست، یه امر تکوینی رو فقط فرمودن این موضوع. اما خب اونو ما بفهمیم، حکمش رو بتونیم خودمون بفهمیم. موضوع اینه که فرماید در دینت مصیبت زده میشی، خب در دین خودت آسیب میبینی. اصابو من دینه مثلا یعنی تو از مال اونا کم میکنی، مال او 100 میلیارد بود، تو 10 میلیون که از او جایزه گرفتی به اندازه 10 میلیون از مال او کم شد، او در مال خودش مصیبت دید، آسیب دید. خب میفرماید به اندازه 10 میلیون تو هم در دین خودت آسیب میبینی. خب آسیب در دین، تمام حضرت دیگه پشت سرش نگفته حالا بکن نکن، امر و نهی پشتش نیست. خب الان عنوان ما اینه، آسیب در دین به نظر شما این محتمل چقدر ارزش داره؟ ما چه حکمی رو باید براش حدس بزنیم؟
حاجا اگر دامنه دار باشه و بازه باید خبیل مثلا بسیم و جایی ما این رو ادرام بکنیم خیلی شدید میشه دیگه، ولی اگر ولی ممکنه احتمالش هم از اون حساب دین هم از ارزشی هم کم باشه، یعنی مثلا هم 1 میلیون مثلا کم بشه از دینش. ولی خب اون بخشش که کم میشه شدیده، یعنی اگر بس نماز بس این ها بهش بحثی بکنیم،
یعنی اگه مثلا آدم در دینش به اندازه مثلا یه 25 تک تومانی، یه 25 تک تومانی الان دیگه به نظرم کمترین پول ایران همینه دیگه. خب حالا نه هنوز اعتبار داره یا اعتبار نداره، یادم میاد نمیخوام ندارم یاد بس وجود نداره، آدم نمیدونه اعتبار داره یا نه. آقا مثلا 50 تا تک تومانی، اگه آدم در دینش به اندازه 50 تا تک تومانی ببینه، این قابل قبول، قابل اغماز، مکروهه؟
چرا قابل قبول که نیست، هر اندازه که از دین کم میشه دیگه قابل قبول نیست. ولی ادامهش راجعا نمیتونیم
بگیش. خوبه، نه حتی همینجاش هم خوب. خب دوستان عنایت دارن، از اینجا در بحث ما یک تحول مهمی که اتفاق میفته خیلی واسمون مهمه، اینه که دیگه لنگ غصب نیستیم. حرمت یه عنوان دیگری غیر از این اخذ، اخذ محتمل الغصب نیستیم که قاجان خود غصب حرام باشه. خب از لذا از اونم این دلیل با اون دلیل های قبلی ما فضاش خیلی فرق میکنه و پشت سرش هم برای بحثامون جدیه و مهمم هست. خب با توجه به کمبود وقت، آقای معصومی اگه بشه به عنوان نفر آخر فرمایش خودشون رو بفرمایند، دوستان باز تأمل بکنن، انشاءالله جسد جلسات بعد باز ادامه بدیم. آقای معصومی بفرمایید.
خواهش
میکنم. تشکر، ممنون. خب وقتم تمام شد، انشالله جلسه بعد با دوستان این بحث رو ادامه بدیم. عزیزان آره دیگه حتما همین یه بحث حل بشه دیگه، این میشه یه جنبندی داشته باشیم. خدا قسمت کنه استفاده. بفرمایید آقای صمدی اگر نکته‌ای هست کوتاه بفرمایید. سرنخ اینه که بحث این نیست که مفسده مفسده عبارت از تصرف در مال مردم. یه مال حرامی هست به خاطر اینکه سلطان رفته از زید از امر به زور مالیات گرفته، غیر مشروع، یا مالشونو به زور گرفته، اصلا مالیات هم نگفته، به زور گرفته برده یه سلطانی، اونم راضی نیستن، بندگان خدا دارن ناله و نفرین میکنن، بنده رفتم از این سلطان یه جایزه گرفتم که شاید همون مال زیده که به زور ازش گرفته بودن. دیگه این نیست. الان اون مفسده که میخوایم دنبالش بگردیم تصرف در مال مردم نیست، بحث وابستگی و وابستگی به سلطان جائر، تأیید سلطان جائر و امثال این هاست که خود اینا یک سری مفاسدی هستن، اصلا مربوط نیستن به اون مفسده این که مال زیده به زور گرفته بودن. بله که ببینید اصلا اگر عناوین رو نگاه بکنید، پیشفرض حرام بودن وجود حرام در انبار سلطان نیست دیگه. ما پیشفرض این، اصلا من فرض رو بر این میگذارم که ما یقین داریم همه اموال سلطان حلاله، یعنی صورت اولا هم برو بالاتر، در صورت اولا میگفتیم احتمال میدیم همه اموال سلطان حلاله. من عرض میکنم اگر یقین بکنید همه اموال سلطان حلاله، باز هم این دلیل سوم رو بما یزاد به بعد جاریه، چون مفسده دیگه از بحث وابستگی و اینا. خب حل شد؟
بله.
سلامت بشید آقا، التماس دار دارم از دوستان. یا علی، خدا حافظ رفقا.